اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک آیه، یک ماجرا. قسمت 19 راهزن.
من امیررضا خیرخواه به جرم تخریب محیط زیست، شکار غیر مجاز و توجه نکردن به تذکرات چند باره قانون به 3 ماه حبس محکوم شدم. قاضی اجرای احکام به جای حبس منو به کتابت آیه های قرآن و خدمات عمومی رایگان برای بازارچه موظف کرد.
حاج مرتضی ببین این متن خوبه. اهالی محترم، امشب برای اهدای خون حاضر شوید. با تشکر.
اینو میخوای خوشنویسی کنی بزنی به دیوار؟
شما که خودتون همینو به اهالی بازار پیامک کردین. متنش خوب نیست؟
امین جان، متن احساسی بنویس، آیه قرآن بنویس، شعر بنویس. داری مردمو دعوت میکنی به اهدای خون.
وقتی خودم نتونم این کارو انجام بدم چجوری به بقیه بگم این کارو بکنی؟
شما شرایط داری خون اهدا میکنی، شرایط نداری اهدا نمیکنی خون.
بس شرایط نیست.
بس چیه؟
میگن آدم ضعیف میشه. من که سرمایه‌ای برای کار ندارم، قدرت بدنیم برام مهمه. ماه رمضونم که دارم روزه میگیرم.
ماه رمضان اهدای خون کم میشه. هر کی میتونه باید خونش رو اهدا کنه. الانم که شب احیاس، ثوابش هم بیشتره. شما مایلی خون اهدا کن، نمیتونی برای اهدای خون نمیری، ولی خوشنویسی رو حتما بنویس.
سلام آقا مرتضی.
سلام آقا سپه.
سلام علیکم.
خدا رحمت کنه پدر مرحوم تو حسین.
خدا رفتگان تو بیامرز.
چقدر جاش خالیه. چند بار باید بفرستم دنبالت که بیای کت شلوار تو بگیری؟ ها کت شلوار 3 ماه دوخته شده دیگه، داره خاک میخوره.
والا حاجی من که اون روز تلفنی جواب شما رو دادم.
خب من با اجازهتون میرم مسجد، فعلا خداحافظ.
خداحافظ. شما میگی من کت شلوار رو بفروشم؟ من نمیتونم آخه همچی کاری بکنم. فردا پس فردا شما فاکتور رو وردی گفتی کت شلوار من کو، چی جواب بدم؟
ببین حاج مرتضی، این کت و شلوار هیچ ربطی به من نداره. پارچاشو که من نگرفتم، خانواده دختره گرفتن. مراسم عقد ما هم به هم خورد، یعنی در کل همه چی به هم خورد. کت شلوار رو به خودشون برگردونید.
وظیفه منه که کت شلوار رو برگردونم.
بفروشید دستمزدتون رو بردارید، پول پارچه رو من خودم یه جوری بهشون میرسونم.
نه
امروزم اومدم بازارچه کار داشتم، گفتم یه سری هم به شما بزنم.
کار خوبی کردی. یادت رفته بابات شب 19 ماه رمضان چه کار میکرد؟
نه آجی.
حسین آقا پدر مرحومت به نیت امیرالمومنین شب 19 تا 21 خیرات عسل داشت برای یتیما. رو شیشه عسل برچسب میزد امام ما دست نوازش بر سر یتیمان میکشید. آقا سپه
جونم،
امسال از عسلا خبری نیست.
والا آقا مرتضی کل زنبورداری نابود شد، یعنی همشون نابود شدن. دیگه مریضی افتاد تو کندوها و
دارویی دوایی چیزی
دیر شده، دیگه فایده ای نداره. چقدر قرض کردم برای اضافه کردن کندوها. حالا هم کلی قرض مونده رو دستم، کندوهام که نابود شده. بابا مخلوقش اینطوری بود دیگه، کارگر که زبر و زرنگ و اوستا میشد برای خودش 4 تا کندو بهش میداد تا بره مستقل کار کنه، بعد دوباره کارگر جدید می آورد. بهش میگفتم بابا کارت اشتباه است. خدا بیامرز فکر سفره مردم بود دیگه. اگه 4 تا کارگر کار بلد اینجا بودن این اتفاق نمی افتاد.
هیچ کندوی سالمی نداری؟
چرا آقا مرتضی، کندوی سالم هم داریم.
با اونا میشه کلی کار کرد. هان مشو نومید، چون واقف نی از سر غیب. باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. ای دل هر سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور.
چی بگم حاجی، آخه مگه من چقدر عسل دارم که خواسته بابامو ادا کنم؟ همون یه ذره ای هم که مونده اگه خیر کنم خودم باید برم گدایی.
شما با این که ضرر کردی هنوز سرمایه 4 برابر منه. پدرت وصیت کرده، وقف کرده، مقدار کمی عسل و خیرات کن براش. ببینم چرا نامزدید برم خورد.
من الان پول ندارم، توقعی هم ندارم مائده خانم شرایطم قبول کنه.
یعنی دختر دیگه مایل به ازدواج با تو نیست؟ بس ناراحتیت همینه. بشین اینجا ببینم ماجرا چیه. بشین بابا. چونش بچه خیلی وقت محرک کار میکنی.
چند سالی میشه؟
با باباتون حرف زدم، نشونی کارگاه محرک کاری رو داد، گفته با خودتون حرف بزنم. دخترم زنبورداری همینه، یه وقتی درآمد خوبی داره، یه وقتی درآمدش همچی خوب نیست.
میدونم.
خب خیلی خوبه که میدونید سپر پدرش بود کرده، زنبورداری مشکلاتی داره، به هم خوردن نامزدی هم سپر رو بیشتر ناراحت کرده.
این حرفا رو آقا سپر گفته؟ اون گفته نامزدیمون به هم خورده؟
من نمیدونم اصل ماجرا چیه، با حرفای سپر هم نمیتونستم قضاوت کنم.
خب بله، به هم یه پیام داد، نوشته بود زندگیم به هم خورده، فعلا وقت خوبی برای ازدواج نیست. منم پیام دادم وقتش کیه، گفت نمیدونم، فکر نکنم حالا وقتش باشه. من اصلا نمیدونستم مشکل چیه، بابام گفت مشکل کاری داره.
وقتی مشکلاتو فهمیدی چیزی بهش نگفتی؟
خب وقتی میگه شرایط برای زندگی نداره، من باید چی کار کنم؟
اینجور که معلومه همش سوء تفاهمه، چرا رو در رو نمیشید حرف بزنید؟
آقا سپر میگه حرفی نداری.
اومدید کت شلوار سفارش دادید، یه عالمه خریدتون رو گذاشتید تو مغازه، رفتید تو بازارچه چرخ زدید.
اون موقع فرق میکرد، آقا سپر به قول خودش وضعیت زندگی مشترک داشت.
یعنی الان چون مشکل پیدا کرده شما دیگه نمیتونی باهاش زندگی کنی؟
وقتی یه نفر برای زندگی اینقدر بی‌انگیزه است که از پس مشکلش بر نمیاد، چجوری میشه بهش اعتماد کرد؟
شاید مشکل روحیه، هنوز درگیر فوت پدرشه.
من فکر میکنم بعد فوت پدرش نه کارشو میتونه جمع کنه نه زندگیشو. یعنی تا حالا پدرش همه کاره بوده، خودش نمیتونه کارو شروع برا کنه.
نه اینجور نیست، من میشناسم. چند سالی که باباش مریض بود سپر زنبورداری رو اداره میکرد، خوبم کار میکرد.
خب همو اول میگفت کارش مشکل پیدا کرده، من که حرفی نداشتم. ولی وقتی این همه یه مشکل جا خورده، من دیگه نمیتونم بهش اعتماد کنم.
یعنی شما با وضعیت مالی سپر مشکلی نداشتی؟
نه، اون اصلا نظر من رو نپرسید، خودش تشخیص داد نمیتونه زندگی شروع برا کنه. وقتی من فهمیدم اینجوریه، خب گفتم رابطه به هم بخوره بهتره.
اجازه بده من یه زنگ به سپر بزنم.
بله خواهش میکنم، بفهمه.
الو، الو.
سلام آج مرتضی.
سلام آقا سپر، من الان پیش مائده خانومم.
بله.
ایشون حرفاش با شما فرق داره، میگه خودت درجا زدی.
آجی ازم تشکر نکرد که صادقانه باهاش رفتار کردم.
مائده خانوم ناراحته.
خب منم ناراحتم، چی کار کنم؟ یه مدت دیگه یادمون میره.
بیا از دلش در بیا.
من تا پول خوب نداشته باشم حاجی، تا زندگی خوب نداشته باشم، دنبال زندگی متأهلی نیستم. اونم با این وضعیت و شرایط اقتصادی و کرونا که هر روز داره بدتر میشه.
تو از کجا میدونی هر روز بدتر میشه؟ شاید بهتر شد.
حاج مرتضی شما خوب اهل بازار خودتون.
ای بابا آدم تلخ میشه از این همه ناامیدی.
واقعیت حاجی، من آدم واقع‌بینی هستم.
نه آقا جان، نه، شما اتفاقا مشکلت همینه که واقع‌بین نیستی. من میام میبینم.
چی این پسره میگفت اینجا خراب شده؟ من فکر میکردم میای مخروبه.
نسبت به قبل وضعیت اینجا فرق کرده،
ولی همچنان خراب نیست.
از وقتی بابا مرده کسی حوصله گلا رو نداره. گلامون خوش شده، میخوام اینجا رو موزه کنم.
حیف باغچه است.
حیف بابای من بود که مرد.
خدا رحمت کن.
بگم این کچلوار تو کجا بذارم؟
گفتم که حاجی لازمش ندارم. صبر کنید برم دستمزد شما رو بیارم.
نمیخواد. نیومدم دستمزدمو بگیرم. تو فکر کردی من این همه زنگ زدم بهت فقط به خاطر دستمزدم بود؟
من یه حرفی به شما گفتم، شما هم رفتین به مادر من گفتین. پس رازداری چی میشه حاجی؟ من فعلا نمیخواستم خونه آدم بفهمن.
اینکه شما تو امر خیر پشیمون شدی همه میفهمن.
وقتش نبود الان بفهمن حاجی
من
جان.
من خواستم کمکی کنم، نمیدونستم خانوادت خبر ندارم.
ببخشیدا جسارت نباشه، چرا اینقدر خودتونو درگیر میکنی؟
بابام به هم میگفت مدیونی بشینی تو مغازه فقط برای پول کار کنی.
ببخشید حاجی، پس باید تو مغازه برای چی کار کنی؟
بابام خیلی حکایت و مثل و آیه و روایت بلد. منم همچین یه چیزایی از بابام یادمه. بابام اینجور موقعها به شیطون میگفت راهزن.
چه ربطی داره؟
میگفت راهزن کسیه که تو بیابون سر راه مردم سبز میشه، مال و اموالشون رو غارت میکنه. زندگی هم یه سفره. حالا یه نفر بیاد امید و از آدم بگیره، از ادامه زندگی بترسونه، خب میشه راهزنی که کار شیطونه.
خیلی چیزا راه آدم رو عوض میکنه.
آدم راهشو بشناسه، به خدا هم تکیه کنه، به این زودیا راه عوض نمیکنه بابا جون. شیطون آدمو از کار خیر میترسونه.
ولی زندگی من هیچ ربطی به شیطون نداره.
بدبختی اینه که اون دست از سر ما بر نمیداره، وگرنه من میدونم تو بچه زحمت کشی هستی، نون حلال خوری، اما شیطونه که آدمو وامی داره به بلند پروازی بیجا.
آخه بلند پروازی من چیه؟
که اول همه زندگیت کامل بشه بعد بری سر خونه زندگیت. همین الانم میتونی هم خودت دومات بشی هم چهار نفر دیگر رو دومات کنی بابا جون.
شما به خاطر عسل میگید حاجی. باشه، من اصل بچه های یتیم رو جور میکنم. وصیت بابا من بوده، روح بابا من بالاخره باید در آرامش باشه دیگه.
خود شلوارم نگهدار، با امید خدا وصلت جور میشه. به کد شلوار نیاز داری؟
شما اومدین گفتین شیطون و راهزن و از اینجور حرفا برنامه من برای زندگیم عوض میشه؟
حالا بذار من دل خوش باشم به این فکر.
چی شد؟
چی شده؟
زنبور زد؟
زنبوره نیش زد.
برای چی رفتی بشه کندو؟ ببین خوشنویسی که نوشتی و بده به آقا سپه.
حاج مرتضا اصلا رو من میفرستم.
دستت در نکن.
اون آیه رو که گفتیم بنویسم فکر کردم منظورتون خودمم، که از ترس ضعیف شدن نرفتم اعطای خون.
قرآن برای همه ماست.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
در واقع این شیطان است که دوستانش را می‌ترساند، پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پدر، نوشته علیرضا قنچی فشتی، با بازی هنرمندان مهین نصری، فریبا طاهری، رازیه مومیوند، مروارید کریمپور، ماندانا اصلانی، شیما جان قربان. کارگردان نازنین مهیمنی، گوینده محمد رضا علی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول،
خانم شهباز نژاد، بالاخره شما مدیر مدرسه هستید. تصمیم در مورد اجرای نمایشنامه به عهده شماست. نمایشنامه رو خوندید؟
خانم فاطمی، متن رو خوندم. وقتی تموم شد کلی گریه کردم خواهر عزیزم. خدا ازت قبول کنه.
ممنون.
فکر کنم امسالم به همت و هنر شما تو منطقه اول بشیم.
اما نیتمون مسابقه نبود، گفتم بهتون.
بله، گفتید که میخواید برای شبای قدر که مصادف با شهادت حضرت علی علیه السلام اجراش کنید، اما نگفتید که برای جشنواره منطقمون ارائهش نمی کنید.
بله، همونطور که شما هم تایید کردین، با این نیت نمایشنامه رو نوشتم و به اجراش فکر کردم که به عنوان معلم پرورشی مدرسه‌مون یه نمایشی رو با همکاری بچه‌ها آماده کنیم و شبای قدر بعد از افطار توی نمازخونه برای بچه‌ها و خانواده‌هاشون اجرا کنیم. این کلن رؤوس برنامه ریزیمون بود دیگه.
بله، خیلی هم خوب و خدا پسندان است. مطمئنم اگه خدا بخواد و بتونیم درست و دقیق اجراش کنیم، برای اینکه بچه ها با شخصیت حضرت علی آشناتر بشن خیلی موثره.
انشالله.
اما خواهر عزیزم، این کار متعلق به مدرسه مونه، پس حق داریم که در جشنواره آموزش و پرورش منطقمون شرکت کنیم.
خانم شهباز نژاد، جشنواره اسمش روشه، برای جشنه، اما این نمایش برای ایام عزاداریه، اثرگذاریش معکوس میشه.
باشه باشه، حالا چه بحثیه که با هم داریم؟
خب
خودت هم نقشی رو بازی میکنی؟
اگه اجازه بدیم، بله، نقش مادر بچه ها رو من و نقش دختر بچه رو هم گلنوز خودم بازی میکنه.
چرا که نه، خیلی هم عالی تر میشه. خدا یا شکرت. نگرانیم فقط این بود که اون دوتا نقش مادر و دختر رو توی مدرسه پسرونه چی کار میخوای بکنی؟ الحمدلله به همه جوانبش فکر کردی. به واقع کارگردانی برازنده شماست.
شما لطف دارین.
خب حالا بفرمایید برای اون دوتا نقش دیگه چی کار کرده؟
نقش اصلی رو که خانم کاغذچی به معرفی کرده، دانش آموزی به اسم علی پاکزاد سر کلاس دینی از بچه ها خواسته به صورت نمایشی چند درس آماده کنن و توی کلاس اجرا کنن. یه چند دقیقه هم با گوشیش فیلم گرفته بود و نشونم داد. این علی پاکزاد خیلی خوب و مسلط بود، مطمئنم خیلی راحت و خوب میتونه نقش نوجوان نمایش رو بازی کنه. امروز به امید خدا قراره توی نمازخونه تمرین کنیم.
خب خیالم راحت شد. انشالله که موفق باشید و مدرسه رو سرافراز کنید.
انشالله. چند دقیقه قبل به خانم کاغذچی گفتم به اون دانش آموز بگن که بعد زنگ خونه بیاد نمازخونه ببینمش. البته اگه لطف کنین شماره تلفن خونه‌شون رو بدین خیلی ممنون میشم. علی پاکزاد کلاس 5-1.
بله باشه. علی پاکزاد 5-1 یادش کردم. حتما باید رضایت نامه داشته باشه. میگم خانم ناظم هماهنگ کنه و شمارش هم به شما بده.
بله بله. خب پس من فعلا با اجازتون برم دیگه.
معید باشید، موفق باشید.
خیلی ممنون.
لازمه که مسئولان آموزش و پرورش هم دعوت کنیم. به خاطر مشارکت در ثوابش بیان ببینم خوبه.
بله بله.
اجازه خانم. سلام.
سلام سلام. بفرما آقای پاکزاد، بیا اینجا.
چشم خانم.
خب بشین لطفا.
چشم.
خب گفتم بیای تو نماز خونه تا راحت تمرین کنیم. اینجا بهتر از کلاس میشه شخصیت های نمایش نامه رو حس کرد.
چشم خانم.
میدونم چند تا از درساتون رو به نمایش تبدیل کردی.
بله.
خانمی چگینی گفت اما اون موقع نمایشنامتون درس دینیتون بود. الان این نمایشی که میخواییم اجرا کنیم.
اجازه خانم، ولی اجازه ما باید بریم خونه، دیرمون میشه.
بری؟
بله خانم، مامانمون تنهاست تو خونه، دلشوره میگیره.
آفرین به تو که به فکر مامانت هستی. اما خانم ناظم زنگ زده به خانوادت گفته خیالت راحت.
آخه مامانم که خونه نبود، رفت بیمارستان.
چرا؟
یکم مریض بود.
خدا بد نده. چرا؟
از وقتی بابامون فوت کرده هر روز حال مامانمون بد میشه.
خدا بیا مرسه بابا تو. مریض بودن؟
نه، تصادف کردن خانم.
باشه، پس امروز فقط یه صحنه از نمایشنامه رو میخونی، موافقی؟
باشه خانم.
خب من نقش مادر و خواهرتو بازی میکنم و تو هم نقش جلیلو.
بله.
البته دختر خودم از فردا میاد نقش خودشو بازی میکنه. یکی دیگه از بچه ها رو هم باید برای یه نقش دیگه پیدا کنیم. ببینم تو کسی رو نمیشناسی که بتونه و بخواد بازی کنه؟
چرا چرا خانم، منصور رنجبر هم کلاسمون که تو کلاسم کمک کرد نمایش بازی کنه.
چقدر خوب، فردا به اونم بگیم بیاد ها؟
باش.
خب حالا بریم سر صحنه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شروع میکنیم. شب خانه همام ابن مالک. همام ابن مالک در جنگ جمل و به عنوان دشمن علی علیه السلام و در سپاه مقابل علی ابن ابی طالب بوده و کشته شده است. مدتی از آن جنگ گذشته و اکنون خانواده همام در تنگ دستی به سر میبرند و از ظریفه همسر همام که من بازش میکنم نیز کاری بر نمیآید. فرزندان همام جلیل و جلیله گرسنه هستند و ظریفه میکوشد آنها بخوابند تا بلکه برای ساعاتی از رنج گرسنگی خلاص شوند. خب آماده ای آقای پاکزاد؟
بله خانم آماده. آماده
بخواب دختر نازم. لا 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 لا. جلیل ناله می کند.
مادر، مادر جان.
خوابیدی دخترکم؟
مادر گرسنه، لقمه نان به من می دهی؟
خدا مادرت رو بکشد که سستی کرد و به موقع روز نرفت بازار تا نانی بخرد. اما
به جلیلی مادر قول میدهم صبح علت طولو راه بیفتم و به بازار بروم، آنگاه سستیم را با چابکی جبران میکنم و با نان به خانه میایم. اگر گفتی چرا؟
چرا؟
تا وقتی تو دختر ماهرویم از خواب بامدادی برخواستی نان آماده باشد و نوش جان کنی. حالا بخواب تا زودتر به آن موعد برسی.
اگر بخوابم زودتر صبح می شود؟
نه، منظور مادرت این است که اگر زود بخوابی صبح هم زودتر بیدار می شوی و خب زودتر هم می توانی هرچه بخواهی نان بخوری. تازه به تو گفتم که با نان خرما هم می توانی بخوری.
چقدر خوب میشه نبی جلیل، مدت هست خورما نخورده ای، اما فردا صبح میتوانیم نان و خورما بخوریم. برادر عزیزم، تو هم مثل من زودتر بخواب تا صبح زودتر بیدار شوی.
خیلی خوب، حالا این جمله تو رو بگو.
بله باشد جلیله، تو بخواب. مادر خسته شد انقدر لالایی خواند.
جلیل راست میگوید مادر؟
چه میگویی پسرم؟ نه نه جلیل جان، برای خودت میگوید. گفتم که زودتر بخوابی برای خودت بهتر است.
باشد چشم مادر جانم، فقط کمی دیگر هم لالایی بخواب، قول میدهم بخوابم.
فدای دختر مهربانم شوم. باشد میخوانم. لا 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 عزیز مادر، لا 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 به خواب عزیز مادر.
خودت رو بیشتر خسته نکن.
این حرفا کدام است؟ چرا خسته شدم؟ کدام خستگی؟
مادرم ظریف جان، اون خردسال است و هنوز نمیداند روزگار با چه سختی سپری میکنی. من هم خردسالم، اما نه به قدر او، انقدر که بارها پنهانی شنونده زجه ها و ناله های تو و شاهد گریه هایت در سجده های طولانی بودم و به خوبی میدانم که اوضاع من خوب نیست و پس انداز اندکی که از پدرم باقی مانده بود تمام شده و تو به سختی حتی لقمه نانی برای ما تهیه میکنی.
خب اصلا تا این حد که تو میگویی اوضای من آشفته نیست پسر عزیزم. درست است که مدتی است میراث به جا مانده از همام پدر مرحومت تمام شده، اما به زودی کاری میابم و از خجالت تو خواهرت در میایم.
بله مادرم، تو میخواهی کاری بیابی؟
باید چنین کنم پسرم. از وقتی پدرت در نبرد با علی ابن ابی طالب دیده از جهان فرو بست، هیچ کس سراغی از ما نگرفته. خاندان من هم از کوفه رفتند و نای رفتن به جانبشان نداریم. همچنین بارها به سراغ کسانی رفتم که به در خانه من آمدند و با اصرار بسیار همام را تشویق کردند تا با آنها همراهی کند و مقابل پسر ابو طالب بیست.
اگر آنها را ببینم حتما با مشت به دهانشان خواهم گفت.
قربان تو پسر با غیرتم، آنها قدر این غیرت را نمی دانند.
پس باید به سراغ علی ابن ابی طالب و اطرافیانش بردیم و به آنها شکوه کنیم.
چه می گویی پسرم؟ آنها که پدرت را یار خود می دانستند ما را طرد کردند و احوال ما نپرسیدند. آن وقت به اردوگاه دشمنان پدرت برویم و دادخواهی کنیم؟
طور که نمی شود مادر جان. آخر مگر نه آن که مصحف ببینه مرگ پدرم باید کمکی کنند جبران کنند؟ چرا تو باید کار بکنی؟
بالاخره باید کاری کرد. در میزنند.
بله.
چه کسی میتواند باشد؟
اجازه بدهید بروم ببینم.
نه نه، خودم میروم.
من هم میایم، نباید تنها بمانی.
قربان تو شیرمردم، تو بمان و مراقب خواهرت باش، او رو تنها نگذار تا ببینم کیست.
چش.
چند قدم میرود و میستد. کیست؟